أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة على آله الدافعی جیشات هل اباطیل و دامغی سولات هل ازالیل. به خطبه 192 رسیدیم. ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لغلت اهله. مردم وحشتتان نگیرد در مسیر هدایت به خاطر کم بودن اهل هدایت. وحشت از این نداشته باشید که یار ندارید، وحشت از این داشته باشید که راهتون باطل باشد. اگر راهتون مسیرتون حقه، هیچ وحشت از تنهایی نداشته باشید. قاعدش هم همینه، بر حق بودن کلی قید و بند دارد. اینجوری انسان رها و بیقیدی نیست که هر کار بخواد بکند. همین قید و بند ها افراد رو تنها میکند. هر مسابقه اینجوریست. قرار بر مسابقه بگذارید، اگر میخوای برنده بشی آخرش باید تنها بشی. وحشتتون نگیرد از تنهایی و کم بودن اهل راه هدایت در مسیر هدایت. در خطبه 16 حضرت دارد: فلئن جال الباطل لقدیما فعل ولئن غل الحق فلربما ولعل. فرمود اگر میبینید باطل جوانان میده، در بعضی عبارت ها داره باطل امیر است و حکومت داری میکنه تو دنیا، لقدیما فعل از قدیم اینجوری بوده. ولی این غل الحق اگر میبینید حق کم است، فلرو به ما ولد چه بس و همین کم کار رو به ثمر برسوند. اون همه باطل دنبال چاپیدن خودشون هستن. یا در نامه 26 دارد: لا یزیدونی کثرت الناس حولی عزتا. نامه پاسخ به عقیل برادرشه. برادر حضرت نامه ای نوشت به امام که ما در مسیری که میرفتیم مکه صحبت های شنیدیم، حاکی از این که شما خیلی تنها شده اید، یار ندارید. مفصلش اونجا در مسیر نامه ها گفته شده. در قسمتی از پاسخ حضرت چنین آمده: لا یزیدونی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشتا. زیاد مردم دور من باشن، من احساس عزت ندارم. اینجوری نیست که به عزتم افزوده بشه. عزت اینه که راحت برق باشد. ان العزت لله ولی رسول ولی المؤمنین ولکن المرافقین لا یفقهون. ولا تفرقهم عنی وحشتا. و مردمم منو تنها بگذارن، جدا از من بشه، بشن، من وحشتم اضافه نمیشه. اصلا به یار من کار ندارم، حق بودن مهم است. امام یک شخص تنهاست، ولی با این همه تن، با این همه افراد نشست و اینها رو آورد و به حق دعوت کرد و مجلس عشق است و ما مست و خراب. خاطر رندان ما آنجا نشست گرچه تنها بود. علی یکی بود، تنها جمع کرد، تک تک افراد رو جمع کرد. آمد اون تنها مرد، آمد اون تنها و با تنها نشست. علی یک نفره ولی ما داره جمع میکنه که دور حق. از این بترسیم که راهمون حق نباشد. همین که شما بر حق باشید، این بدانید خدا با شماست، ملائک با شماست، گردش روزگار با شماست. چون گردش روزگار بر منهج عرده شما پیش میرید. فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة. اینجا دلیل میاره فإن یعنی لأنه. چرا وحشتتون نگیرد؟ آقا تنهایی لب ندارد. برای این که مردم جمع شدن بر سر سفره‌ای، اونها یاران جیبشون هستن. یک باطل اگر دور بری داره، اونها همه برای چاپیدن آمده. کسی که برای چاپیدن آمده، برای ظلم مردم آمده، شما او رو با کسی که در مسیر حق است و خدا و ملائک با او هستند، گردش روزگار با او، این رو برابر میگیرید. چرا وحشتتون نگیرد؟ به خاطر اینکه این مردمی که شما میبینید قدشتم و علا مایدتن، اینا جمع شدن، اما فکر دید دور رئیسشون جمع شدن؟ نه، جمع بر سر یک سفره شدن. در خطبه 130 اونجا دارد وقتی که ابوذر رو به ربزه میبردن، حضرت اینجور آغاز میکنند: یا ابوذر اینکه قد ابتلا الله فرج من قد ابتلا، تو به خاطر خدا غضب کردی، امید به خدا باشد. تا به اینجا میرسد: لا یونسن نکل الحق، اونس فقط با حق داشته باش، و لا یوهشن نکل الباطل، فقط از باطل بترس. ادامش: لو قبلت دنیاهم لأحبوک، اگر شما دنیای اونها رو قبول میکردی که دوست داشتن، و لو غردت منها لأمنوک، اگر شما یک ناخونکی میزدی، یک گوشه ای از دنیای اونها رو شما میخوردی و میکندی که بهت امان میدادن. اونها صحبت سر همینی که یه دنیایی دارن و سفره‌ای دارن و بچاپ دارن، وحدت اون ارزش نداره. لذا تا رئیسشون بره همه نفرینشون میکنن، همون دوره بریم. در همین نهج و بلاغه است، وقتی به حضرت گفتن که آقا شما پول بدید به یک عده، کاری که معاویه میکند، فرمود ببینید هر کی اینجور پولا خرج بکند، همین که پاش یک کمی بلغزد میبیند اون رفیقایی که پول گرفتن بدتر رفیقا هستن براش، خدا اینجور خواسته. خب مردم آمدن دور این سفره نشستن، وحدتشون سر چاپیدن است. شبوها قصیر و جوها طویل، سیری این سفره کم است. اینا همه از حرص دارند، چونیست که قانع بشن که و جوها طویل، چه گرسنگی ها بکشن، آرامش ندارن، چشمانشون گرسنه است، این دنیاشون آخرتشون که این ندارن. اگر میخواهید سیراوی، میخواهید سیری، میخواهید در مسیر حق علی علیه السلام، جای دیگر همونطور که میبینید حریص ها حریصتر شدن، چپ ها و لگر ها بیشتر چاپیدن و آخرش هم با ترس از فقر مردن، همینطوری پیش میاد. فکر نکنید اونا یک احساس خوبی دارن حالا که دور برگون رئیس هستن. ایوهنناس، بعد یک تعبیر هم دارد، خطبه 86 از خطبه بسیار جالب نهج البلاغه است. در 6 جلسه اونجا توضیح دادیم، تو جلسه پنجمش اینجور آمده است: فعینه تذهبون، کجا دارید میرید؟ انا تو افکون، چطوری شما را بی اراده کردند؟ هر اعلام و قائمه و آیات و واضحه و المنار و منصوبه، آقا این نشانه ها واضحه، تو نهج البلاغه رو بگذارید در پاشوشی واضح نیست؟ از عدالت میگوید، از حریت میگوید، از نجات بشریت میگوید، با ظلم در میفتد، از پاکی میگوید، از حل مشکل میگوید. علی که حضرت رسول معرفیش که داره مردم، این رو تحت هم کجا دارید میرید؟ چیه بی ارادتون کردن؟ نشانه باز است. فعینه یوتاهو بکم کیفت امون، کجا سرگردانید؟ و ردوهم ورود الهیم الاتاش، بیه طرف اهل بیت، آن گونه که شتران تشنه میرن سر چشمه آب میخورند و سیراب میشن، اینجا سیرابیست. انسانیت انسان یک عتشی داره در وجود انسان، ای به همین دلیل ناآرام است، برای همین دلیل فزون طلب است، برای همین دلیل که اصلا قانع نمیشه، که بیاد این طرف قانع میشید. او گمشده شماست که دارید، تشنگی شماست که برو بر میزنید، چشمه واقعی اینجاست. بردوهم ورود الهیم الاتاش، وارد بشید، آنگونه که شتران تشنه میآیند، بیاد اینجا. چرا در کجا میرید؟ چرا بی اراده اید؟ و به اینکم اطرت و نبیکم، اطرت اینجاست. خب حالا رفتن دور معاویه ها جمع شدن، همیشه همینطور بوده است، الانش هم هست، آینده هم همینطوری است، اما میچاپن ولی سیری ندارند، آرامش ندارند، خودشون تخدیر میکنن، سر خودشون کلا میزنن، به تخدیری، به شرابی، به بازی، به خوابی، به توهمی پناه ببرن که آرام بشن. ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط، مردم، اون چیزی که مردم رو در یک جمعی مشترکی کند رضایت و خشم است. شما از چه کارهای راضی هستید؟ شما تو اون تیپی از چه کاری بدت میاد؟ از این ما بری هستی. مشخص کنید، نخواسته باشین این چپاولگرها را ولو زیاد باشن، اصلا علاقه بونا نداشته باشید، رضایت بونا نداشته باشید. اگر قرار شد انسان از این دیکتاتورها و چپاولها چپاولگرها خوشش بیاد، همونطوری به حساب میاد. مردم این نمایش مناسه رضا و صد، اون رضایت شما، اون خشم شما مجموعه شما رو مشخص میکند. همین روایت در جای دیگر از حضرت از ادامهش این است: و من رضی امرن فقط دخل فی، اگر راضی به چیزی بشی تو داخل همون هستی، و من سخط او فقط خرج میل، خشم بیاد از چیزی شما از او خارج هستید. پس مردم به تجمع باطل های سر سفره نشستن سفره چپاول به اونا محبت نداشته باشید. موضوعتون رو مشخص کنید. شما خطبه 12 رو ببینید. حضرت پس از جنگ جمل که پیروزی به دست آورد، یکی آمد بهش گفت، یکی از یاران، وده تو ان اخی فلانم کان شاهدونا، ای کاش برادرم فلانی اینجا می بود، لیر ما نسرک الله به علا اعدائک، که این پیروزی را ببیند. حضرت فرمود احب و اخی که معنا دل برادر داما بود؟ گو بلا. فرمود خب فقط شهدنا و شهده فی اسکرنا، پس اینجا بوده، تو این سپاه بوده. هادا اقوامون فی اصلا و به رجال و ارهام و نسا، حتی آینده ها که هنوز به دنیا نیامدن، موضعشون رو مشخص کنند که سیرعف بهم الزمان و یقبا بهم الایمان، حتی آینده ها، اونها که هنوز به دنیا نیامدن، اگه موضعشون رو مشخص کنن، ایمان توسط اونها تقویت میشه. این روایت رو ببینید، تاریخی در تتمه همینجا که حضرت در جنگ جمل که آمدن اون بیت المال رو تصرف کردن، گفتن آقا بایی بیت المال چه کنیم؟ حضرت فرمود به هر نفر 500 بدید، 500 درهم بدید. میگم یک نگاه کرد، حضرت گفت به هر نفر 500 درهم بدید. برم میگه ما گفتیم خب 500 رو بدیم، کم آمد چکار کنیم، زیاد آمد چکار کنیم؟ گفتیم حالا دستور از ما انجام میدیم. میگه نفر 500 درهم دادیم. بعد رفتیم به حضرت گفتیم آقا شما درست حساب نکردید. فرمود چطور؟ بله که آقای 500 درهم آخر زیاد آمد. حضرت فرمود خب منم یک نفر هستم، بده به من دیگه، منم یک از همی هستم. ما بیشتر تعجب کردیم که چقدر دقیق محاسبه کرد. تا رفتیم یکی از جا رسید که آقا من خیلی دلم با شماست و نرسیدم مثلا فرسونی در رکاب شما باشم، علاقه به شما دارم. حضرت فرمود بس این 500 درهم مال شماست، یا بگیر. مشخص کنیم موضعمون رو، علاقمون رو مشخص کنیم. بعد در ادامهش که آقا اگر راضی باشید به جرم شما مجرمید، جریان قوم ثمود رو میاره، پیروان حضرت صالح رو، اون جریان اون ناقه که یک نفر بودن از قوم ثمود، اون ناقه که معجزه خدایی بود کشتند، ولی خداوند میفرماید همشون مجرمند، همشون رو عذاب کردیم. چرا؟ چون بقیه هم راضی بودن بین کشتن. اینما اگر ناقت ثمود رجل واحد پی کرد، اگر به این معنی که یک شطور رو پشت پاشو میزنن، مروبات رو پشت پاشو میکنن، این شطور دیگه نمیتونه راه بره، بعد زمین گیر میشه، بعد میان زیر گردنشو میزنن و میخوشنش، نهرش میکنن، سفرش میکنن. انما اگر ناقه ثمود رجل واحد، یک نفر بود که ناقه ثمود را، اون شطور را، شطوری که معجزه بود، پیش کرد. فأمهم الله بالعذاب، خدا شامل همشون کرد عذاب را. چرا؟ لما اموه به رضا، چون عموماً نسبت به اون قاتل ناقه راضی بودند. فقال و خداوند سبحان فرمود فعقروها فاصبحوا نادمین، همشون پی کردن شطور را، همشون پشیمان شدن. با یکی یک نفر بود، پس بقیه شون چی؟ بقیه به خاطری که راضی بودن. وقتی شطور افتاد داستانی دارد که حضرت رسول صلی الله علیه از جبرائیل پرسید که آجران همین ناقه سموت چیست؟ جبرائیل چنین گفت که حضرت سال 16 ساله بود، آمد در میان این مردم استدلال براشون می آورد، این بوت ها که می پرستید چیه؟ 70 تا بوت داشتن، بوت بزرگ پرستش می کردن. از 16 سالگی تا 120 سالگی منطقی با اینا حرف زد، منطق سرشون نمی شد. 120 ساله شد، با ببینید چه همه ساله، 104 ساله من دارم با شما صحبت میکنم، نمیخواد گوش کنید. گفت یه چیزی دیگه بهتون میگم، شما همین بوتا رو بردارین بیایید، من یک سوال از اینا دارم، یه خواسته دارم، اگر خواسته من رو عملی کردن اصلا من خدا رو رها میکنم، بت پرست میشم. اگر عملی نکردن شما از خدای من یه چیزی بخواید. خب اگر خدای من عملی کرد که شما بپذیرید دیگه. گفتن حرف منطقیست. خب بیارید بوتا رو. گفتن صبر کنید. بوتا رو بردن کنار دریا، کنار کوه، براشون قربانی کردن، گریه کردن، زاری کردن، رسوا رو نکنید چه ناگو بود. بریم حرف خوب زده این مرد، میخوام خواستش، میخواد بگه خواستش رو جواب بدید. بعد که خود کل التماس کردن دو آماده شدن، گفتن خوب بیا جناب صالح. آمد گفت خواسته شما چیست؟ گفت ببینید همین بزرگترین بودتون کیه؟ گفت این یکی. حضرت فرمود که اسمش چیه؟ گفتن اسمش فلانی. گفت ببینید این بوته، شنید دوباره بگید اسم خودش رو، بگید اسم خودش رو. گفت ابو بوته. گفت اگه یادش هم رفته بود یادش آمد. حالا من از خودش میخوام بپرسه که خودش اسمش رو بگید. سوال ساده، یادش هم که رفته بود شما یادش آوردید. التماس کردن اسمتو بگو، نگفت. خب بعد چی میگید شما؟ گفتن باز به ما فرصت بدید، باز چند روز التماس و گریه و قربانی و. گفت خیلی خوب، بیا خواستتو بگو. گفت اصلا خواستم تکراریه، دوباره بگید اسمش چیه؟ گفتن اسمش فلان. گفت خب یادش آمد دیگه، من باز هم میخواست درده خودش اسمش بود. بعد نمیشد، هر چی گریه التماس کردن فایده نداشت. بعد از این صالح فرمود که شما از خدای من چیزی بخواهید. گفتن برین کنار این کوه. رفتن کنار کوه، گفتن یک شطوری باشد، ناقه‌ای باشد با این بزرگی مثلا. گفت باش، یک شطوری از کوه آمد بیرون. من وحشتشون که بسرتم وحشت نکن. خب دیگه چی؟ گفتن این شطور هم یک بچه هم داشته باشه. خب یه بچه هم براش درست شد دیگه چی؟ خب فایدهش چیه؟ خب شما گفتی شطور دار این فایده، شیر بهتون بده خود، هم شما آب امروز بهش بدید، فردا هم همین شما رو شیر میده، همه تون سیر بشید. شیر یه غذا کامله، هم آب هم غذاست. یکی رو گفتن که سلطان بهش گفت یا آب بخوا یا یک چیز بخوا، یا آب یا غذا، یکی از این دو تا دیگه چیز دیگه بهت نمیدیم تا بمیری. بعد فکر دو من شیر بدید. بعد این زنده میبرد این شیر غذا کامل، هم آب هم غذاست. روایت داره شیر غذای کامله، انار غذای کامله، اینا رو تو غذا بیارید اون ویتامین های کم جبران میشه. خب شیر میداد روز در میون، همه سیراب میشدن و شیر میخورد و غذا هم میخوردن. چی میخوان دیگه؟ معجزه، غذا، سود براشون. گفتن این سحر است. خلاصه علایل باز مخالفت های خودشون شروع کردند و مشرک شدند. یکی گفتن آبی راحت کنم خودمونه از دستش، یک نفر رو فرستادند و خلاصه شطور رو پی کرد و این داستان پیش آمد. و بعد هم رفتن که خود حضرت صالح رو بکشند. که عذاب آمد از بین رفت. اون کسی که ناقه سمود را کشت مشغل اولی هست، تو روایات داره، ابن ابی الحدید میگه روایت هست، خودشون هم قبول دارن مشغل اولی هست، اولین فرد با شقاوت اوست. چرا؟ چون معجزه خدایی را کشت و توسط معجزه کشته شد. ببینید عذاب الهی با دو معجزه، یه معجزه رو کشت، یه معجزه کشته شد. و اشهد الاخرین ابن موجم است، چون امام را کشت و امامی هم قصاصش کرد. افراد زیادی بودن که مثل امام بکشند، پیغمبر بکشند، اما قاتل باز اونا پیغمبر باشد یا امام باشه نبوده. خب یک نفر کشت، اسمش هم قیدار بود، اون کسی که شخص کشت قیدار بود، اصلا همون زمان همه میدونستن که ولد و زنه، ولی خدا هم میفرماد که همه کشتن، نگوته فقط قیدار کشته است. خب اون قاتل شد، این قیدار شد، اشغال اول. خب فما کان الا ان خارد ارضون بالخصبه. خب چه شد؟ این زمین یک صدایی کرد مانند صدای گاف و فروکش کرد. بعد تشبیه میکند، میگه مثلا فهمت ببینید یک گاو آهنی رو که زمین شخ میزند داغ داغ کنید، بیاید یه زمین نرمی بکشونید، چطوری به همش میرزه و صدا میکند. همینطور صدای آمد و زمین فروکش کرد و قوم سمود از بین رفتن. فما کان نبود الا ان خارد ارضهم، مگر اینکه صدای شبیه صدای گاو زمینشان داشت، بلخصبه به خاطر فروکش کردن. خوار از سکت المهمات، مانند صدای گاواهن قرمز شده و داغ شده، فل ارض الخواره، در یک زمین سست سست شد و به هم ریخت و از بین رفت. ایها الناس، اینجا یک جمله‌ای دارد که بعد حذف شده در رابطه با خودش حضرت داره که علاید مواظب باشید که من رو می کشند شما راضی نباشید به این مسئله. ایها الناس، من سلک الطریق الواضح ولد الماء، مردم هر که یک راه واضحی را برود به آب می رسد. این شما دیده یه جادهیه کاملا واضحه، این مسیر نشانه دارد، مردم میان میرن، خود جاده واضح نشون علامت داره دیگه، میگه بدونید اینجا به یک آبی میرسه. چون اونایی که از این مسیر میامدن فکر آب رو کردن دیگه. اما اگر رفتید توی بیابونی که نشانه از جاده نیست، نرید که سرگردانی و تشنگی بمانید. ایها الناس، مردم، من سلک الطریق الواضح، کسی که یک راه واضحی رو بره، یه جاده شما بدونید اگه جاده مشخص بود امکاناتش هم هست، وارد الماء بدونید وارد بر آب می شود. و من خالف، کسی که نه مخالف این را بره، یک راه دیگه بره، و غفتی واقع میشه در یک برهوت سرگردان و باز اشاره به خودش، آقا مسیر ما واضح است. سخنان علی علیه السلام کدام عقل نیست، عقل است که نپذیرد. رضو در بحث سندیت نهج البلاغه یه عده میان بحث میکنن، میگن که آقای نهج البلاغه فقها بهش استناد نکردن. اولا شما فقه رو برای ما معنا کنید، اگر مقصودتون از فقه این رساله است که از طهارات شروع بشود به دیات ختم بشود، اصلا کتاب فقهی نیست نهج البلاغه، هیچ جاش نداره، یک مسئله تو رساله در جنسش اضافه هم نبود بهش استناد کنن. اما واقعا شما برای نجات بشریت، برای حل مشکل، برای آزادی، برای سیستم حکومتداری، برای اصلاح حوزه و امثال اینا، اگر دستور عمل خدایی میخواد هست اینجا. من برای تا فقه رو چطور معنا کنید؟ ما فقه رو به معنی رساله نمیگیریم، فراتر از آن میگیریم، دست هر امر و نهی اینا فقه بر خودش. این جواب اول. جواب دوم این است که یک حکم داریم و یک حکمت داریم و یک حال داریم. حال یعنی تاریخ. تاریخ باید سندش معلوم بشه. دروغ میگن دور و بری سلاطین تاریخ نوشتن، سند تاریخ باید معلوم بشه. یک حکم داریم، آقا احکام الهی است، بایدها و نبایدها است، اینم باید سندش درست بشه. بی خودی نگن اسلام چنین گفته است. اما یک حکمت داریم، یه مطلب بسیار عاقلانه داریم، خودش سند خودش، خودش سند خودش. این سند نهج البلاغه، علاوه بر این همش سند است، چرا نباشد؟ سخنانی که حضرت در نهج البلاغه دارد، نه در زمان حکومت خودش می‌فرموده، هزاران نفر بودن نقل می‌کردن، حفظ می‌کردن، خبرها متواتر از نه. یک حاکم وقتی حرف بزند پشت سرم همه دارن میگن خبر واحد نیست، اصلا نقل شده، بسیار نقل شده. علاوه بر این اصلا اسناد به نهج البلاغه است، برید مراجعه بکنید. خب مردم راه واضح، تمام سخنان علی علیه السلام عاقلانه است، صحبت از عقل است و پاکی. راه این بزرگ مثلا خود حضرت علی علیه السلام رو حضرت رسول معرفی کرد با کمال وضو. این راه رو نمیرید، چه دیگه میرید؟ برید تو سرگردان، برید به چه کنم چه کنم گرفتار بشید. ای هنوز مردم، من سرکت طریق واضح، اون که راه واضح را بیاد که مقصود خودشه، مسیر ما رو بیاید. ورد الما سیراب میشید آقلش. نزا آرامشی که در مسیر نهج البلاغه است هیچ جا نیستش. و من خالف بقیه فتی، اون که غیر از این راه را بره، مخالف این راه را بره، بعد همش سرگردانی، همش دشنگی. فعینه تذهبون و ناتو فکم، خود به 86 دوباره میخوام بگم قسمت درسه پنجمش را، کجا میروید؟ چرا بی اراده اید؟ و اطرت و نبیکم فیکم و بینکم اطرت و نبیکم، اطرت پیغمبر از شما کجا میرید؟ هم از امت الحق، زمام حق اینجاست، اعلام و دین، شاقص دین اینجاست. فانزلو هم به احسن منازل قرآن و فدو هم ورود الهیم الاتاش، اینجا وارد بشید، تشنگی اینجا برطرف میشود. بقیه در سرابن، در اون تشنگی خواهند مرد. او که دنبال سرابه آخرش تشنه همه چه میشه آخرش؟ میرود و میرود و میرود. پس آغازش هم این بود که اینا دوری برشون اگه شروعه، یه سفره ایست اونجا و سفره ایست پر از گرسنگی، سیراب نمیشند و سیر نمیشند. و آخرش هم دارد اینجا بیایید، اینجا آرامش، اینجا و نتیجه گیری اینجا. خلاصه اینکه بترسیم از این که بر حق نباشیم. همین، اگر حقید از تنهایی نترسید. خاصیتش اینه، شما این بخواید شخص بسیار نزدیک به علی علیه السلام باشید، باید تنها باشید. قانون شده شما خواست یک نفر دفندیست، اول شما بخواید به اون نزدیک بشید، مطمئن باشه دیگه همه تنهاد میگذارند و تک خواهی بود. البته این هم لذتی دارد، این هم صفایی دارد. فکر نکنون از تنهایی میترسم، نه، اصلا سر عشق و صفا در تنهایی است. این تنهایی است به انسان لذتهای خاصی رو داره و احساس خاصی به انسان میدهد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.